بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کردم بر اساس این که تخصص خود من آسیب شناسی است، اندکی در مورد واقعا آسیب شناسی مسائل اخلاقی که وجود دارد صحبت بکنیم. البته ذکر آسیب ها به منزله این که چیزهای خوب وجود ندارند نیست، بنابراین، ولی از اونجایی که اگر بخواییم مسئله رو حل بکنیم اول آسیب شناسی کلی داشته باشیم. در پزشکی معمولی رسم ما بر این هستش که ابتدا به دانشان تشریح فیزیولوژی نرمال تدریس میکنیم و بعد انحراف در ساختمان و عمل بافت ها و سلول ها تا حد مولکول ها را که امروزه درس میدیم، میشه درس آسیب شناسی که البته امروزه با کمک تکنیک های رایج متعمق مولکول های جسمانی رفتیم، ولی متاسفانه در شناخت نفس خیش گامی بر نداشتیم. به عبارت دیگر سیر آفاقی تا اندازه داشتیم ولی سیر انفسی ما کم است. البته این که میگم مربوط به اعاظم علما نیست، مربوط به خود ما و دانشگاهی هستش که درش هستیم. خب البته بعد از این که آسیب ها را گفتیم، ذکر آسیب خیلی کمک کننده نیست. مهم این است که ما چگونگیه ایجاد زایه را بدانیم که در علم پزشکی ما با عنوان پاتوجنسیس اصطلاحاً میگیم. این هم کافی نیست تا علت شناسی نکنیم، نمیتوانیم علت را دفع کنیم که درمان برسیم یا علت را رفع کنیم که مسئله پیشگیری انجام بدیم. حالا اگر یه مقایسه بکنیم با مسائل اخلاقی، وضعیت اخلاق در اغلب دانشگاه ها و به خصوص در جامعه غربی اگر نگاه بکنیم، بنا به اذعان خودشون در مرحله بحران وجود دارد. یکی از اساتید اخلاق پزشکی آمریکایی معتقد است که تحول اخلاق پزشکی در غرب به 4 دوره تقسیم شده: 1 دوران بقراطیس، 2 دوران اصلگرایی، 3 دوران ضد اصلگرایی و 4 دوره بحران است. که دوره بقراطی از زمان بقراط شروع میشه تا زمان رنسانس که احتمال زمانی در حدود 2500 سال یا 3000 سال قدمت داره، و چکیده اصول اخلاقی همین است که در سوگندنامه بقراط اومده و هنوز هم توسط دانش آموختگان پزشکی این سوگند یاد میشه. منتها با دوره رنسانس و ظهور مدرنیته انسان سعی همونطوری که میخواست از قید کلیسا خارج بشه، تقریبا به اصول بقراط هم خیلی پایبند نبود، چون گفتن این چیزایی که بقراط گفته از زهد میاد، چون بقراط شاگرد فیثاغورس از سلطنت. حالا جنبه های تاریخی آقای دکتر ولایتین چه تشریف دارن، اگر اشتباهی کردم از نظر سیر تاریخی خواهند بخشید. و بالاخره بعد از دوره رنسانس همون 4 اصلی که به عنوان به قول من رو حقوق بشر یاد می کردن به نام اصل آزادی، اصل عدالت، اصل مفید بودن و اصل مضر بودن را مبنای کارهای اخلاقی قرار دادن، که البته این اصول خوب خوبیست. ما در فرهنگ اسلامی اونم البته با یک تعابیر دیگری قبول داریم، یعنی اون آزادی که ما داریم و عدالتی که اسم میبریم از نظر مفهومی مصداقی تا اندازه زیادی با اونا فرق داره. خب این اصول هم خیلی مانع بود که خیلی از کارهای خلاف انجام بشه. منتها از اونجایی که انسانهایی که دانشگاه‌های غربی درست کرده بودن به دنبال این بودن که بالاخره کارهایی را انجام بدن، مثلا من جمله در پزشکی سقط جنین بود. خب سقط جنین با اون اصول نمیشه انجام داد، چون با 4 اصل آزادی، عدالت، مفید بودن و مضر بودن مغایرت. ولی تا ابتدای قرن 19 تقریبا این اصول پایدار بود، منتها از اوائل قرن 20 کم کم این اصول را خدشدار کردن، که اولین خدشه این بود که آیا حالا آزادی اول بذاریم یا عدالت، عدالت بذاریم یا آزادی، شاید از این ممر بتونیم برای بعض از کارهای خلاف یک راهی پیدا کنیم، که خوشبختانه متاسفانه موافقی به دست نیومد. ولی متاسفانه در دوران 3 صورت مسئله را پاک کردن، یعنی گفتن دیگه اصول هم خیلی قداستی نداره، دورانی آغاز شد به نام دوران ضد اصلگرایی. همونطوری که میدونین در ابتدای قرن بیستم تحولات زیادی انجام شد، دو تا جنگ جهانی پشت سر گذاشتیم، بلوکهای کمونیستی به وجود اومدن به شکل زورکی عدالت برقرار کنن، لیبرالیسم در غرب ایجاد شد که زورکی آزادی را ایجاد کنه، علی اینکه هم زورکی البته تفسیرش خیلی مهم است که جای بحثش نیست، و همچنین از امتزاج این دوتا فاشیست احتمالا در آلمان به وجود اومد و وقایع زیادی به وجود اومد، کارهای خلاف اخلاقی روی بیماران و روی انسانها انجام دادن که در تاریخ ثبت شد. و از ابتدای از اواسط قرن بیستم در واقع تحولات شگرفی در پزشکی از طریق تکنولوژی ایجاد شد، تکنولوژی اطلاعات گسترش پیدا کرد و همچنین شکاف بین فقر و غنا زیاد شد و بالاخره حالا تکنیک ها به وجود اومده، مثل مثلا دست رسپیریتور ما داریم، آی وی اف داریم، دست پیوند اعضا داریم، بیماری های مزمن طولانی داریم، اصولی هم که وجود نداره و بنابراین به همین دلیل این نویسنده آمریکا این دوران را دوران بحران یا کرایسیس نامگذاری کرد. که البته اگه دقت کنیم همکاران پزشکان میدونن که از دهه 1970 یا 80 داره که از بحران خارج بشن، بخش های اخلاق پزشکی را ایجاد کردن و به ترتیب، ولی متاسفانه باز نشان داده شد که این اتیکی هم که در واقع وارد صحنه کردن قادر به حل مسئله نیست و بالاخره اخیراً به مسئله پروفیشنالیسم یا حرفه مقدس رو آوردن، که همونطوری که میدونیم واژه حرفه مقدس شامل چهار حرفه عمده پزشکی، قضاوت، معلمی و استادی، روحانیت و نظامی است. دلیلش هست که این پنج رشته هستش که با جان و ناموس و روحانیت انسان سر و کار داره. خب این چیزی است که در غرب گذشته، در ایران وضع چجور است؟ در ایران خب تا قبل از تأسیس دارالفنون پزشکی ما همون پزشکی بالاخره جالینوسی بود که خوشبختانه توسط ابن سینا، همونطوری که فلسفه متحول شد پزشکی هم متحول شد، تا زمان تأسیس دارالفنون و در واقع پزشکی ما پزشکی سینایی حالیا سینوی و رازی بود و اصول اخلاقی اسلامی هم درش حاکم بود و بنابراین ما از دوران قبل از اسلام و همچنین دوران بعد از اسلام هم در علم پزشکی شکوفایی داشتیم هم در اخلاق پزشکی، ولی متاسفانه از زمان دارالفنون به بعد به خصوص تأسیس دانشگاه تهران در واقع این عقیده پیدا شد که علم پزشکی که به شکل بسته کامل عیار از غرب وارد شده با مسائل اخلاقی و دینی ما در واقع در تضاد است، متاسفانه شدیداً بنیادهای اخلاقی را زیر سوال رفت، که خب متاسفانه هنوز هم ادامه این هست، چون یک کار غلط به آسونی پاک کردنی نیست و بنابراین هنوز هم ما در ناخودآگاه های قدیمیمون متاسفانه در دانشگاه های مشکل را داریم. و برای که من جمع بندی کنم چند تا نکته عملیاتی وجود داره که اینا را عرض کنم و همچنین دو سه تا پیشنهاد دادم و سعی میکنم که ظرف یک دقیقه مسئله را تموم بکنم. تطابق آموزهای معرفتی که در دبیرستان و دانشگاه ما با دانشجویان داریم، ولی متاسفانه در دنیای بیرون تطابقی نداره. داره که دانشجوی ما وقتی که به بیرون نگاه میکنه مسائل مالی و از همون روز اول دانشجوی ما بر اساس سیستم بازار انتخاب رشته میکنه. این مشکلی است که ما باید هر چه زودتر بهش برسیم. بهترین دانش آموختان ما که مثلا ردیف های اول کنکور دارن متاسفانه بر اساس یک تفکر بازارمنشی به انتخاب رشته میپردازن، که خود من یه بار به دانشجو گفتم آره که شما استعداد زیادی دارین، استعداد را نمیتونی کم بفروشی، همونطوری که خداوند به استعداد داده واسه در راه خوب مصرف کن. نکته دومی که در آسیب شناسی اخلاقی دانشگاه های ما و پزشکی ما وجود داره، گسترش کمی بی حد و عصری است که واقعا به وجود اومده. دانش آموختان ما برای رقابت ها، برای همون استفاده معمولی از زندگی، متاسفانه به کارهای نابجا دست میزنن. یک مربع شوم من در نظر گرفتم از فارغ التحصیلان پزشکی بیکار، مهندسی بیکار، سیستم مدیریت بیکار، و که اینها در واقع با کمک هم امرار معاش میکنن و متاسفانه غلطهای پزشکی به وسیله قضات و غیره، همه اینا با یک سیستم درهم تنیده از بیمه و بیکاری و اینا، متاسفانه از انسانها چه از جانشون چه از مالشون سرمایه گذاری میشه که این مشکل حل بشه. و بنابراین این دوتا مشکل بزرگ است. و به خاطر همینم در کوتاه مدت و در دراز مدت من دو پیشنهاد دارم. یکی این استش که واقعا ما اگر بتوانیم دوره همزمان PhD و MD را در دانشگاه همون، به خصوص برای دانشجویانی که وضع هوشی و استعدادشون خوبه، برقرار کنیم، که دانشجوی موفق ما همزمانی که درجه دکترای پزشکی دریافت میکنه، به خصوص در رشته هایی مثل اخلاق پزشکی، مثل اقتصاد سلامت، مثل فلسفه علم، مثل تاریخ علم، بتونه اون درجه را داشته باشه که ما بتونیم مسائل را حل بکنیم. و به این ترتیب یه مقداری از گریز پایه اینها و افسردگی اینها جلوگیری کنیم. و آخرین پیشنهاد این استش که واقعا اون نقشه جامعه علمی کشور که واقعا تهیه شده، ارتباط تنگاتنگ این نقشه با حوزه های علمیه و وحدت حوزه و دانشگاه دیده نشده. فلسفه علم واقعا درش خیلی واضح نیست. و یکی از مشکلات اخلاقی که وجود داره این است که علم ما علم بدون فلسفه است. و ما دانش پزشکی ما میاد نمیدونه که فلسفه پزشکی چیست، فلسفه زندگی چیست. و موقعی که اینها ندونه مسلم است که در اینجا موفق نخواهد شد. از اینکه وقت را گرفتم عذر میخوام و در پایان بیتی از حافظ و با بیتی از امام صحبت خودم را پایان میدم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی ز می پر ساز جامم را، که از جانم فرو ریزد هوای نام و ننگم را. خیلی
ایوالنا پاسخ.